اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را تقدیم میکنیم. در آغاز برنامه توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم میرویس رحمانی تقدیم میدارد.
سلام شنونده های عزیز. امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان میگوید که چین دیپلمات های معرفی شده از سوی طالبان را پذیرفته است. آقای متقی در مورد شمار این دیپلمات ها چیزی نگفت، اما افزود که پذیرش دیپلمات های معرفی شده از سوی طالبان توسط چین نیت خوب این کشور را نشان می دهد. هفته گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت که مسکو به یک دیپلمات معرفی شده از سوی طالبان اعتبارنامه داده است. تا اکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما به دیپلمات های معرفی شده از سوی طالبان در پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان نیز اجازه فعالیت داده شده است. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مورد آموزش دختران افغان صحبت کرد. آقای وست در حساب تویترش نگاشته که دو طرف روی خواست مردم افغانستان به خاطر برگشت هرچی عاجلتر دختران به مکاتب لیسه و همچنان نیاز برای ایجاد یک روند مشورتی به خاطر تعیین آینده افغانستان بحث کردند. حامد کرزی نیز در صفحه فیسبوکش گفته که در این صحبت تلفنی دو طرف بر گشایش عاجل مکاتب بروی دختران تاکید کردند. حد شکنی طالبان مبنی بر مسدود نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه بروی دختران خشم افغانها و جامعه جهانی را برانگیخته است. واشنگتن در واکنش به این اقدام طالبان ملاقات هایی از قبل برنامه ریزی شده مقام های امریکایی با نمایندگان طالبان را در دوحه لغو کرد و بانک جهانی نیز در واکنش به ادامه محدودیت ها بر آموزش دختران افغان تمویل پروژه های انکشافی به ارزش 600 میلیون دلار را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. نتایج یک سروی تازه نشان می دهد که حد اوسط 53% زنان و مردان افغان خواستار ترک کشورشان به خارج از افغانستان هستند. این سروی که در ماهای اگست و سپتامبر سال 2021 میلادی توسط شرکت نظرسنجی گالوپ انجام شده است نشان می دهد که 56% مردان و 50% زنان، یعنی 3% بیشتر نسبت به سال 2018، در افغانستان خواهان ترک کشورشان هستند. با وجودی که این رقم در سال 2021 میلادی یکی از بالاترین درصدی در جهان به شمار می رفت، در گزارش گالوپ آمده که در حال حاضر به طور بالقوا تعداد بیشتر افغان ها می خواهند کشورشان را ترک کنند، زیرا با مسلط شدن طالبان میلیون ها افغان در آستانه گرسنگی قرار دارند. یافته های این سروی در حال نشر شده که پس از مسلط شدن گروه طالبان در ماه اگست سال 2021 صدها هزار افغان کشورشان را ترک کردند. وزیر خارجه ایران هفته گذشته در نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در شهر تونشی چین گفت که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال گذشته حدود 1 میلیون افغان دیگر به ایران مهاجر شده است. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان می گوید که در 2 روز گذشته حدود 7500 پناهجوی افغان از ایران به کشورشان برگشت کرده یا از آن کشور اخراج شده اند. این وزارت گفته است که تنها روز گذشته 6581 نفر از مرز ولایت نیمروز وارد خاک افغانستان شده اند. به گفته این وزارت از این میان حدود 1500 نفر آنان داوطلب و متبقی دیگر به گونه اجباری توسط دولت ایران اخراج شده اند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان همچنان افزود که امروز دوشنبه 900 مهاجر افغان وارد کشورشان شده اند. بر اساس معلومات این وزارت از میان آمار امروز تنها 2 فامیل به گونه داوطلب به افغانستان آمدند و تمامی افراد دیگر از ایران اخراج شدند. بسیاری افرادی که توسط حکومت ایران رد مرز شدند جوانانی هستند که در پی تحولات اخیر سیاسی در افغانستان به آن کشور فرار کرده بودند. دادگاه عالی پاکستان امروز روند بررسی قانونی بودن درخواست عمران خان صدر اعظم این کشور را مبنی بر منحل ساختن پارلمان آغاز کرد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
عمران خان دیروز پس از آن که معاون پارلمان پاکستان طرح سلب اعتماد وی را که از سوی احزاب مخالف حکومت پیشنهاد شده بود رد کرد، از رئیس جمهور پاکستان درخواست منحل ساختن پارلمان و برگزاری انتخابات را تا 90 روز آینده نمود، درخواستی که رئیس جمهور این کشور آن را پذیرفت. اما احزاب مخالف حکومت پاکستان ادعا دارند که منحل ساختن پارلمان در آستانه روند سلب اعتماد عمران خان یک اقدام غیر قانونی است. احزاب مخالف حکومت برهبری عمران خان حتی وی را به کودتا علیه نظام پاکستان متهم کرده و دیروز را یک روز سیاه برای این کشور عنوان کردند. اما عمران خان که اکنون به حیث صدراعظم موقت کار میکند، این احزاب را به رقابت در انتخابات دعوت کرده است. در یک انکشاف دیگر، شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان، یکی از احزاب مخالف حکومت این کشور، دعوت رئیس جمهور پاکستان را به خاطر اشتراک در انتخاب صدراعظم سرپرست برای برگزاری انتخابات رد کرد. از سوی هم بلاول بوتو رهبر حزب مردم پاکستان در مورد اتهام‌های عمران خان که طرح سلب اعتمادش را توطئه خارجی‌ها خوانده بود، از اردوی پاکستان خواستار توضیحات شد.
کرملین اتهام‌های کشتار غیر نظامیان توسط سربازان روسی را در شهرک بوچا در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین رد کرد. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت که اطلاعات ارائه شده از سوی مقام‌های اوکراینی در مورد کشتار غیر نظامیان توسط سربازان روسی باید به گونه جدی مورد پرسش قرار بگیرد. او اوکراین را به نشر اطلاعات نادرست متهم کرد و افزود که کارشناسان روسی نشانه های از جعلکاری در ویدیوهای نشر شده از کشتار غیر نظامیان در شهر بوچا را شناسایی کرده اند. او از رهبران جهان خواست تا در قضاوتشان در مورد کشتار غیر نظامیان در شهرک بوچا عجله نکنند. مقام های اوکراینی دیروز گفتند که پس از عقب نشینی نظامیان روسی از شهرک بوچا و از سایر مناطق اطراف کیف، صدها جسد غیر نظامیان را در اطراف این مناطق پیدا کرده اند. از سوی هم وزارت خارجه روسیه بار دیگر خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت ملل متحد به خاطر بحث در مورد ادعای کشتار غیر نظامیان اوکراینی در شهرک بوچا شد. ماریا زخروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز در کانال تلگرامش نوشت که مسکو بار دیگر می خواهد که شورای امنیت ملل متحد به خاطر بحث در این مورد امروز تشکیل جلسه بدهد. او ادعای اوکراین مبنی بر کشتار غیر نظامیان توسط سربازان روسی را اقدامات تحریک‌آمیز جنایتکارانه توسط سربازان و تندروان اوکراینی خواند. بریتانیا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را در ماه جاری میلادی بر عهده دارد، درخواست روسیه مبنی بر تشکیل جلسه این شورا به خاطر بحث در مورد ادعای کشتارها در بوچا را رد کرد و گفت که این شورا فردا سه‌شنبه در مورد وضعیت اوکراین بحث خواهد کرد. ماتیوش موراویسکی صدر اعظم پولند میگوید که آلمان مانع اصلی در راستای وضع تعزیرات اقتصادی شدیدتر بر روسیه است. تفصیل بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی میشنویم.
آقای موراویسکی امروز در یک نشست خبری همچنان گفت که هنگری مخالف نه بلکه حامی وضع تعزیرات اقتصادی شدیدتر بر روسیه است. کشورهای غربی در واکنش به تهاجم روسیه بر اوکراین تعزیرات اقتصادی گسترده را بر مسکو وضع کردند، اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد وضع تعزیرات شدیدتر به ویژه بر صنعت صادرات نفت و گاز روسیه که منبع بزرگ درآمد این کشور است اختلاف نظر دارند. در یک انکشاف دیگر رئیس دویچه وله بانک، یک بانک بزرگ تجارتی آلمان، هشدار داد که اگر واردات و انتقال نفت و گاز روسیه به آلمان متوقف شود، برلین با رکود اقتصادی شدید مواجه خواهد شد. آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا است، وابستگی شدید به انرژی روسیه دارد و بانک‌های آلمانی اخیراً نگرانی خود را در مورد احتمال ایجاد اختلال در روند انتقال انرژی به آلمان ابراز کرده‌اند.
دیپلماتان غربی در مورد جدا ساختن کودکان مبتلا به کرونا از والدینشان در چین ابراز نگرانی کردند. مقام‌ها در شهر شانگهای چین به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع کرونا در این شهر، کودکان مبتلا به کرونا را از والدینشان جدا می‌کنند. اقدامی که خشم باشندگان این شهر به شمول خارجی‌ها را برانگیخته است. در یک نامه ای که دیپلماتان بیش از 30 کشور به وزارت خارجه چین ارسال کردند، از بیجینگ خواسته شده تا به این اقدام پایان دهد. در این نامه آمده که کودکان نباید تحت هیچ شرایطی از والدینشان جدا شوند. چین امروز از اعزام اردو و هزاران کارمند صحی به شانگهای به خاطر انجام آزمایش کرونا بالای 26 میلیون باشنده این شهر خبر داد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که واقعات کرونا در این شهر بزرگ چین در حال افزایش است. پایان خبرها.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست به مطالب در رابطه با افغانستان آغاز می کنیم. کارشناسان امور با اشاره به بحران سیاسی در پاکستان می گویند هر تغییر منجر به تأثیر گذاری روی وضعیت افغانستان خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
طی هفته‌های اخیر پاکستان شاهد کشمکش‌های سیاسی است که حتی منجر به انحلال پارلمان و برکناری صدر اعظم آن کشور شد. در حال حاضر پارلمان پاکستان منحل است، اما عمران خان به گونه رسمی اما مقید به تصمیم محکمه تا زمان تشکیل حکومت موقت در قدرت باقی مانده است. طارق فرهادی، کارشناس سیاسی به صدای آمریکا، گفت که عمران خان صدر اعظم پاکستان طی 8 ماه گذشته تلاش کرد که زمینه را برای دیدارهای طالبان با نمایندگان جهان و کشورهای اسلامی فراهم کند و تا اندازه‌ای موفق هم شد، اما با سقوط حکومت وی این تلاش‌هایش ضرب در صفر می‌شود.
چون که طالبان هم هیچ تغییری نکردند، چیزهایی که جامعه بین‌المللی از طالبان می‌خواهند، حکومت همشمول، امنیت بهتر سرحدات، باز کردن مکاتب دخترها، او را طالبان موفق نشدند که به جامعه بین‌المللی یا به همسایه ها تحقق ببخشند. آل خطر بسیار شدید میره که طالبان در یک انزوا داخل میشن. پاکستان هم دیگر نمیتونه که فضای کنفرانس و اینا را ایجاد کنه، خودش در یک بحران رفته پاکستان.
وایس ناصری، دیگر تحلیلگر سیاسی نیز، گفت که طی چندین دهه سرنوشت افغانستان با تصامیمی که در اسلام آباد گرفته میشود گره خورده است. از حمایت مجاهدین پیشین در برابر شوروی وقت گرفته تا حمایت از گروه طالبان. آقای ناصری افزود که هر گونه تحولات داخلی، سیاستگذاری پاکستان و بافت و ساخت نظام سیاسی و نظامی آن کشور بر وضعیت کابل تأثیر گذار است.
یقیناً که نارامی پاکستان باعث نارامی افغانستان میشه، بی‌ثباتی پاکستان باعث بی‌ثباتی افغانستان میشه، و ای که کی در پاکستان حکومت داره و چقدر پابند به قوانین بین‌المللی و میثاق‌های بین‌المللی میباشه، این هم بسیار رول داره. بنابراین تمام تحولات افغانستان ارتباط مستقیم با تحولات پاکستان داره.
سرور جعفری، آگاه روابط بین الملل، به این نظر است که گذشته از تاثیرات سیاسی، افغانستان از رهگذر اقتصادی نیز بیشتر متکی به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان است و بدون شک آسیب پذیر. آقای جعفری گفت که ثبات در منطقه به نفع همه کشورهاست و بی‌ثباتی آن همه را متضرر می‌کند.
بخشی از تجارت و اقتصاد افغانستان، مراودات تجاری و اقتصادی که با پاکستان داره، به هر میزانی که بی‌ثباتی در درون کشور پاکستان دامن زده شود و کشور همسایه ما در بی‌ثباتی بسر ببره، هم از نظر تعاملات امنیتی و هم از نظر سیاسی و در کنارش از نظر اقتصادی تأثیرات منفی روی افغانستان داره.
اما سید جواد سجادی، آگاه روابط بین الملل، به صدای آمریکا گفت که پاکستان کشور تعارض‌ها و تناقض‌هاست و سیاست و قدرت در پاکستان دارای دو لایه بیرونی و درونی است. به گفته آقای سجادی، در لایه بیرونی پاکستان دموکراسی را تمثیل می کند، احزاب رقابت می کنند و جابجایی قدرت انجام می شود، ولی در لایه درونی ارتش تمام قدرت را کنترل می کند و در مسائل منطقوی نیز استراتژی ها را تعیین می کند. آقای سجادی افزود،
اتخاذ استراتژی در مورد افغانستان به دست ارتش است. بنابراین جابجایی افراد و گردش قدرت از این حزب به اون حزب در رابطه با مسائل افغانستان خیلی دارای تأثیر عمیق و بنیادین نیست.
بحران سیاسی پاکستان در همسایگی افغانستان زمانی به وقوع می‌پیوندد که هنوز هم حکومت طالبان دارای مشروعیت ملی و بین المللی نیست. آقای سجادی تأکید کرد که ممکن برای مدت پاکستانی ها به مسائل داخلی مصروف شوند، اما راهبرد اسلام آباد در قبال کابل تغییر نمی کند، چون همه موارد در کنترل اردوی پاکستان است نه حکومت ملکی آن.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده، با انتقاد از کارکردهای جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور، پیشنهاد کرده است که برای پسگیری و انتقال تجهیزات نظامی آمریکا از چنگ طالبان باید دوباره به افغانستان نیرو فرستاده شود. آیا فرستادن نیروهای آمریکایی به افغانستان ممکن خواهد بود؟ در این رابطه مصاحبه با پروفسور اسحاق اطمر، تحلیلگر امور سیاسی نظامی، انجام دادم که با استدلال وی در مورد اینکه آیا پیشنهاد آقای ترامپ بیشتر برای انتقاد از کارکردهای رئیس جمهور بایدن صورت گرفته است، آغاز می شود. توجه کنید.
باور وایست که مذاکرات با طالبان یقیناً در وقت آقای ترامپ صورت گرفت و ای که از اون وقت تا به امروز تا بین این دو رئیس جمهور بعض مناقشات صورت می گیره و ای که دیگر انتقاد میکنن. اخیراً آقای ترامپ بسیار انتقاد کرد از سیاست های بایدن، از خروج عجولانه اساطیر امریکایی از افغانستان و رها کردن افغانستان به دست یک گروه دهشت افکن. اما باور ما ایست که این مربوط میشه به استراتژی های طویل مدت امریکا، که امریکا در منطقه کدام استراتژی را ترکیب میکنه. تا جایی که دیده بشه اینجا کشور همسایه ما پاکستان در این استراتژی ها رول بسیار عمده داشته، که اخیراً شما تغییراتی که در پاکستان آمدی هم نتیجه اونمو سیاست های امریکا در منطقه بود و امریکای ها طوری فکر میکردن که گویا اونا بتانن با اون استراتژی طرح شده خود قدم به قدم پیش برن، که ما فکر میکنم عالی این استراتژی به نفع امریکا نیست و از این خاطر است که امریکایی ها چنین اظهارات ضد نقیض دارند.
آیا عملا فرستادن نیروهای امریکایی در حال حاضر به افغانستان ممکن است؟
فعلا اینطور چیز وجود نداره. من گمان میکنم که وقت از این گذشته، به خاطر از اینکه امروز کشورهای دیگه که در منطقه هستند و اونا هم ابرقدرت هستند، من باور نکنم که بار دیگر نیروهای امریکایی را به افغانستان اجازه بدن. یک مثلا و دیگه ای که اگر امریکا در افغانستان کدام مداخله کنه، این مداخلهش به عنوان از این نخواد بود که ناسخر بفرستن، بلکه میتونن نیروهای مخالف طالبان را تقویه بکنن، برای از اونا کمک های اقتصادی و تسلیحاتی بدن و اونا میتونن به یک نوعی به اصطلاح حضور خود در افغانستان داشته باشند، که اون البته در شکلی که اونا نیروهای مخالف دولت طالبان را کمک بکنن.
و در انتها در صورتی که طالبان موفق نشوند، جناب پروفسور صاحب، یا نخواهند که تمام خواستهای جامعه جهانی را برآورده بسازند و به وضع محدودیت ها و نقض حقوق شهروندهای افغان ادامه بدهند، آیا احتمال مداخله نظامی نیروهای غربی در افغانستان متصور خواهد بود؟
در افغانستان جزء جامعه جهانی است و امروز در هر کجای دنیا که یک بحران وجود نه، جامعه جهانی در اون مسئولیت میگیره و ما فکر میکنم اگر طالبات تا آخره خب تا یک وقت را امکان داره که جهان برای طالبات موقعی بتن، ولی این موقعی برامیش نخواد بود و کوشش جهانیست که با طالبات از رای صلح ها و از رای مسامحه پیش بره، ولی این که اگر طالبات بازم به با اون تفکر بسیار ابتدایی خود در مقابل خواست جامعه جهانی جواب نفع میتد، در صورت امکان ازی است که جامعه جهانی به انواع مختلف در امور افغانستان مداخله بکنند.
مثلا به چه اشکالید؟ چه نوع جیوپولیتیک های در قبال خواهد داشت؟
خب این میتونه تغییرات اقتصادی باشه، این میتونه تغییرات سیاسی باشه، این میتونه رفت آمد طالبان را، مقامات بلند رتبه طالبان را محدود بسازه. این تغییرات اقتصادی و سیاسی و حتی میتونه نیروهای مخالف طالبان را تقویه بکنه و اینا را تجهیز بکنه که بالاخره میشه که درد و سر برای حکومت طالبان وجود بیاره.
تشکر از وقت شما.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک معامله تاریخی بین هند و استرالیا باعث تشویق بسیاری از رهبران تجارتی شده است. پیمان موقتی که روز شنبه اعلام شد بعد از بیش از یک دهه گفتگو صورت می گیرد. گزارش فیل مرسل خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
تحلیلگران گفتند که پس از تنش‌های دیپلماتیک در سال‌های اخیر، چین را واداشت تا برخی از کالاهای استرالیایی را تحریم کند. استرالیا مشتاق است تا اتکای خود به چین، بزرگترین شریک تجاری خود را کاهش بخشد. زغال سنگ، مشروبات الکلی و سایر کالاهای استرالیا تحت تأثیر محدودیت‌های مختلف قرار گرفته است که توسط مقامات چینی وضع شده است. این اختلاف تا حد ناشی از تقاضایی است که استرالیا از چین دارد. آن درخواست استرالیا برای تحقیق مستقل در مورد منشأ کووید 19 است. بیجینگ این تقاضا را به عنوان انتقاد از مدیریت این ویروس که اولین بار در ووهان چین شناسایی شد تفسیر می کند. توافق استرالیا با هند تلاشی از سوی استرالیا برای تنوع بخشیدن به روابط تجارتی خود است. سکات موریسن صدر اعظم استرالیا گفت حکومت او با امضای قرارداد تجارتی با هند که از محکوم کردن تهاجم روسیه امتناع ورزیده است با اوکراین خیانت نکرده است. موریسن گفت دولت او در مورد جنگ اوکراین با هند گفتگو کرده است و افزود که وی فکر نمی کند پس از اعمال تحریم های مختلف کانبرا و توافق روی تأمین راکت کسی بتواند تعهد استرالیا به حمایت از مردم اوکراین را زیر سوال ببرد. این قرارداد تجارتی تعرفه های بیش از 85% از صادرات استرالیا به هند از جمله زغال سنگ، پشم و مس را حذف می کند. بیش از 95% از کالاهای هندی وارد شده توسط استرالیا مانند منسوجات، چرم و جواهرات را بدون عوارض و مصارف گمرکی وارد می کند. صدر اعظم اسکات موریسن بروز شنبه گفت این توافق باعث افزایش رفاه استرالیا خواهد شد.
One of the biggest economic doors there is to open in the world today.
ما یکی از بزرگترین درهای اقتصادی را در جهان امروز باز میکنیم. ما سالهاست به ویژه در 3.5 سال گذشته روی این کار کردیم. ما دروازه یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را در هند باز میکنیم.
با این حال برخی از صنایع کشاورزی از جمله لبنیات، نخود و گوشت گاو از توافق موقت خارج شدند. ریک گلادیگاو رئیس شورای صنعت لبنیات استرالیا امیدوار است که یک توافقنامه تجارت آزاد جامع با کشاورزان و مزرعه‌داران محلی کمک کند.
آنچه که در شروع بهتر از هیچ خواهد بود. شما نمیخواهید کاملا از یک توافق تجارت آزاد دور نگه داشته شوید. و همین دلیل است که ما این کار را برای آنها انجام میدهیم. به طوری که منافع برای هر دو جانب وجود دارد. نمیخواهم ببینم که لبنیات چیزی حاصل نمیدهد.
هر دو کشور با کار در راستای یک توافقنامه تجارت آزاد کامل ادامه خواهند داد. هند 7مین شریک تجارتی استرالیا است. تجارت دو جانبه کالا و خدمات میان دو کشور در سال 2020 با ارزش 18.3 میلیارد دلار بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رئیس جمهور اوکراین جنگ مستمر و بدون تحریک روسیه را نسل کشی خوانده است و مقامات غربی جنایات نیروهای روسی در حومه کیف را محکوم کردند. این در حال است که وزیر خارجه امریکا این هفته برای دیدار با متحدان ناتو به اروپا سفر می کند. آرش عرب اسدی خبرنگار صدا امریکا در زمینه گزارش دارد که تفصیل آن را از ژیلا سمعی می شنوید.
ابرهای دود سیاه آسمان اودسه را پر کرده است. شورای شهر می گوید میزایل ها به این شهر بندری اوکراین معروف به مروارید بحیره‌ای سیاه اصابت کرده است. اودسه همچنین مقر فرماندهی نیروی بحری اوکراین است. یکی از نمایندگان وزارت دفاع روسیه گفت که کشتی ها و طیاره های روسی و تأسیسات عملیاتی نفت و گودام های مواد سوخت شلیک کردند که قرار ادعای او به نیروهای اوکراینی در نزدیکی محل نفت را فراهم میکرد. یک مقام اوکراینی این حمله را بخش از عمل زشت تخریب زیرساخت های حیاتی اوکراین خواند. در حالی که جنگ روسیه علیه اوکراین در هفته ششم خود قرار دارد، نیروهای اوکراینی مدعی پیروزی در عقب راندن نیروهای روسی شدند. اما ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد غیر نظامیانه که در میان ماین‌ها، تجهیزات و اجساد متروکه در جاده‌ها زندگی می‌کنند، هشدار می‌دهد. اجساد افراد ملکی که سربازان اوکراینی در حومه کیف در شهر بوچا کشف کردند. رئیس جمهور زلنسکی روز یکشنبه در شبکه CBS جنگ روسیه را نسل کشی خواند. او که از طریق مترجم صحبت می کرد گفت:
We are the citizens of Ukraine. We have more than 100 nationalities. This is
ما شهروندان اوکراین هستیم. ما بیش از 100 ملیت داریم. این در مورد نابودی تمام این ملیت هاست. ما شهروندان اوکراین هستیم و نمی خواهیم تابع سیاست فدراسیون روسیه شویم. این دلیل است که می خواهند ما را نابود کنند.
شاروال شهر بوچا می گوید سربازان روسی در هنگام عقب نشینی دست های غیر نظامیان را از پشت بسته و بر سرشان شلیک کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا می گوید روسیه مرتکب جنایات جنگی شده است. آقای بلینکن روز یکشنبه در برنامه استیت آف دی یونین شبکه CNN این تصاویر را دردناک عنوان کرده گفت:
We can't become numb to this. We can't normalize this. This is the reality of what's going on every single day. As long
ما نمیتوانیم نسبت به این موضوع به حس باشیم. ما نمیتوانیم این را عادی تلقی کنیم. این واقعیت است که تا زمانی که وحشیگری روسیه علیه اوکراین ادامه دارد، هر روز در جریان است. به همین دلیل است که باید به پایان برسد.
با وجود شواهد فراوانی که در این مورد وجود دارد، روسیه هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد میکند. یک مشاور رئیس جمهور اوکراین شواهد جنایات جنگی را توصیف می کند. الکسی آرستوچ که به نمایندگی از دفتر ریاست جمهوری اوکراین صحبت می کرد گفت:
Among the victims of Russian crimes are raped women they tried to burn, murdered local government officials, murdered children, murdered elderly.
در میان قربانیان جنایات روسیه زنان تجاوز شده که آتش زده شده بودند، مقام‌های دولتی محلی که به قتل رسیدند، کودکان، افراد مسن و مردانی که بسیاری از آنان دستشان بسته شده بود با آثار شکنجه و شلیک گلوله و پشت سرشان دیده می شد وجود دارد.
واشنگتن می گوید کانتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در هفته جاری برای اشتراک در نشست ناتو به بروکسل سفر می کند و در آنجا با همتایان خود گفتگو خواهد کرد تا بر عزم ائتلاف تاکید کند و روسیه را بیشتر پاسخگو سازند.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.